أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان دوم، برای اینکه حرمت تکلیفی معامله از جهت اعانه بر اسم موجب بطلان معامله و فساد وضعی معامله بشود، که اصل این بیان دوم در کلام مرحوم امام مطرح شده و خود ایشون دو مناقشه در این وجه فرموده اند، در فقه العقول هم نسبت به یکی از مناقشات مرحوم امام مطالبی را عنوان فرموده بودند. در جلسه قبل عنوان شد که در این بحث، در این قسمت، مطالبی هست که به عنوان ملاحظه و تعلیق در این بحث مطرح میشه، که بعضی از این تعلیق ها و ملاحظات به عنوان مناقشه در اصل این بیان دوم هست، بعضی از اینها به عنوان مناقشه در کلمات مرحوم امام هست، و بعضی هم به عنوان مناقشه در مطالب فقه العقول حساب میشه. نسبت به اون چی که نسبت به تعلیق اول که مربوط بود به مناقشه در اصل این بیان دوم، سعی رسید که اون مقداری که اونی که به عنوان صحیح در مناقشه نسبت به این تقریب دوم و بیان دوم هست، اینه که اصلا عنوان حرمت اعانه بر اسم در بیع العنبه ممن یعلم انه یجعل خمرن، به لحاظ بعد از وقوع معامله تطبیق نمیشه، چون به لحاظ بعد از وقوع معامله عنب مملوک مبیع، مملوک مشتری هست و در این قسمت حرمت اعانه بر اسم تطبیق نمیشه. اما نسبت به این تعلیق اول که ولو حرمت اعانه بر اسم را قبول هم بکنیم، ولی تطبیقش به لحاظ نفس انشاء البین و ایجاد البین هست، نه بعد وقوع بی، به لحاظ تسلیم مبیع به مشتری. تعلیق دوم مربوط به فرمایشات مرحوم امام بود، که در فرمایشات ایشون اومده بود که اگر معامله همین بیع العنبه ممن یعلم انه یجعله خمرن معامله به صیغه باشه، فرموده بودن تقع المزاحمه بعد وقوع المعاوضه بین دلیل حرمت تعاون بر اسم و دلیل وجوب تسلیم مثمند تزاحم واقع میشه. اون وقت در این مورد تزاحم باید ببینیم کدوم طرف مقدم هست. مناقشه در این نسبت به این فرمایش مرحوم امام یک اشکال در جلسه قبل بیان شد و اون اشکال عبارت از این بود که بر اساس اون چه که در تعلیق اول گفته شده مورد از موارد تضاحم بین التکلیفه نیست، چون تضاحم بین التکلیفه در جایی است که دلیل هر دو تکلیف در مورد واحد جاری باشد، هر دو دلیل شامل اون مورد واحد بشود، به خاطر عدم امکان جمع بین التکلیفین تضاحم واقع میشه بین التکلیفین. ولی اگر احد الدلیلین درش تزیغ باشد، زیغ باشد، شامل مورد واحد، مورد محل بحث نشود، مورد نظر نشود، اینجا دیگه طبعا تضاحمی در کار نیست. با توجه به اونچه که در تعلیق اول گفته شده، دلیل حرمت اعانه بر اسم مواردی را که تسلیم مبی از قبیل تسلیم مال مملوک غیر به خود غیر هست را شامل نمیشه. و وقتی شامل نمیشه دیگه معنی نداره که اینجا را از موارد تضاحم بین التکلیفین حساب بکنه. این مناقشه ایراد اول، مناقشه اول نسبت به این فرمایش. مناقشه دوم و اشکال دوم اینه که اگر قبول بکنیم که حرمت اعانه بر اسم اطلاق داره و این موارد را هم شامل می شود، مواردی که اونچه که مورد اختیار مکلف هست و صادر می شود از مکلف، مربوط به ملک غیره، مربوط به حق الغیر هست و از قبیل تسلیم حق الغیر الی هست، اگر قبول میکنیم که دلیل حرمت اعانه بر اسم این موارد را هم شامل می شود، ولی در عین حال اینجا با وجود اطلاق دلیل حرمت اعانه بر اسم دیگه دلیل وجوب تسلیم مبی مجال برای جریان نداره. این دلیل دوم که دلیل وجوب تسلیم مبی هست جاری نمیشه، مورد از موارد جریان اون نیست. چرا نیست؟ وجهش را اینطور میشه بیان کرد، به خاطر اینکه وجوب تسلیم مبی به مشتری، این وجوب ابتدایی شریعت نیست، مثل وجوب الصلات، وجوب الزکات، وجوب بقیه واجبات ابتدایی در شریعت، یا حرمت کذب و بقیه محرمات ابتدایی در شریعت. وجوب تسلیم المبیع الی المشتری و عدم جواز امساک مبیع از قبیل واجبات ابتدایی در شریعت نیست، بلکه این وجوب ثابت هست از باب التزام عقدی که در مقام پیدا شده. به خاطر التزام عقدی در مقام این وجوب ثابت شده و بر اساس لزوم وفا به عقد این وجوب تسلیم مورد پیدا کرده. لزوم وفا به عقد هم واجب امضایی در شریعت هست، یعنی چون دو طرف خود متبایعین التزام دادن، قرارداد بین خودشون انجام دادن، در طول التزام و قرارداد بین طرفین شارع هم فرموده که به این عقدتون ملتزم بشید، وفا بکنید به این عقدتون و بعد این مقتضیات این عقد را رعایت بکنید. این میشه واجب امضایی در شریعت، نه واجب ابتدایی در شریعت. در بحث‌های سابق در مواضع متعدد، در بحث شخصیت حقوقی و غیر اون از مواضع دیگر بحث، اونجا گفته شده در کلمات خود مرحوم امام هم در بحث حق، در اون قسمت نقل حق، نقل بله حق به دیگری، قابلیت انتقال در نقل، اونجا در کلام مرحوم امام هم تصریح شده که واجبات امضائیه در شریعت مثل وجوب وفا به عقد یا بله احل اونی که از اوفو بالعهود استفاده میشه یا اونی که از احل الله البیع استفاده میشه، این واجبات امضائیه مقید هستند به عدم مخالفتشون با احکام ابتدایی در شریعت. این تقید در واجبات امضائیه شریعت وجود داره، منتها این تقید آیا به خاطر تزیق ذاتی واجبات امضائیه هست یا به خاطر وجود مخصص و قرینه خارجیه که موجب تقیید و تخصیص میشه؟ در این قسمت دو وجه بود. در کلام مرحوم امام در همون بحث نقل الحق و تمسک برای قابلیت نقل به اطلاقات، هر دو وجه اونجا اومده. یک وجه اینه که اصلا بگیم واجبات امضائیه در شریعت ذاتاً مزیق هستند، تغییر به این دارن که مخالف با احکام ابتدایی شریعت نباشه. یک وجه اینه که نه، از دلیل خارجی این تغییر رو استفاده می کنیم. در کلام مرحوم آقای خویی هم در بحث حج، در بیان مزاحمت بین دلیل وجوب وفاء به نذر و دلیل وجوب حج، در کتاب الحج اونجا اومده که وجوب وفاء به نذر چون واجب امضائی هست، مقید هست به عدم مخالفتش با واجبات ابتدایی شریعت که یکی از واجبات ابتدایی شریعت وجوب الحج میشه. در کلام مرحوم آقای خویی در اونجا صحبت تقید و تزیق ذاتی هست. این یک وقت که ذاتن مزیقه. حالا چطور ذاتن مزیقه هست؟ توضیحش در مباحث قبلی گذشت. بله، و اون توضیح عبارت از این بود که با توجه به این که شارع در کنار واجبات امضائیه واجبات ابتداییه، تکالیف ابتداییه در شریعت دارد که بر اساس مساله و مفاسد اون احکام ابتداییه را جعل کرده است، وجوب را للحج جعل کرده است به خاطر مصلحت ملزمه در حج، برای زکات، برای صلات و غیر این از موارد تکلیف را جعل کرده است روی مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، در کنار اون واجبات ابتداییه اگر بخواهد واجب امضائی را، چیزی را به عنوان واجب امضائی جعل بکنه، واجب امضائی جعل بکنه، یا اینکه بله بخواهد در یه موردی به شخصی ولایت در تصرف بدهد، وجوب اطاعت بدهد به شخصی دیگری، این وجوب اطاعت در شخص آخر و امضای واجبات امضائیه طبعاً مقید هست به عدم مخالفتش با احکام ابتدایی شریعت، و الا اگر بخواهد مطلق باشد، این مطلق بودن واجبات امضائی شریعت با مطلق بودن این وجوب طاعتی را که برای افراد خاص قرار می دهد، این مطلق بودنش سر از نقض غرض در می آره. و چون نقض غرض بر حکیم قوی هست و روانی است، رو این حساب کش می کنیم که حتما این واجب امضایی و این وجوب طاعتی که برای افراد جعل می کنه، مثلا به میگه از پدر اطاعت بکن، به عبد میگه از مولا اطاعت بکن، این بله تکالیف حتما مزیق هست به عدم مخالفت با احکام ابتدایی شریعت. این یک بیان بود که از راه تزیق ذاتی یا به تعبیر دیگر که در بعضی از کلمات اومده، انصراف این واجبات امضائیه به موارد عدم مخالفت با احکام ابتدایی شریعت. بیان دوم این بود که از راه دلیل خارجی، از راه مخصص منفصل ما به این مطلب میرسیم. اینکه مخصص منفصل چه چیزی هست، اختلاف در کلمات، در بیان مرحوم امام در اون بحث انتقال حق، دلیل المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما و حرم حلالا را ایشون فرمود. ممکن از این روایت با استفاده بکنیم که همه واجبات امضایی مقید به عدم مخالفت با احکام ابتدایی است، چون شرط خصوصیت نداره، یا اصلا شرط را میگوییم شامل عقود عناوین عقدیه میشه، عناوین معاملی مثل بینا هم میشه، یا اینکه نه شرط اگه مقصود همون التزام فی ضمن التزام باشه، ولی خصوصیت نداره، وجوب وفا به شرط خصوصیت نداره. بقیه موارد هم، بقیه التزامات هم، واجبات امضایی هم، اونها هم مثل شرط مقید به عدم تحلیل حرام و تحریم حلال هست دیگه. این یک بله احتمال که دلیل منفصل عدله شروط باشه که این زیل را دارن، الا ما احل حرامن و حرم حلالن. یک بیان هم، یک احتمال به این بود که نه، به دلیل شرط نمیشه استدلال کرد، بلکه به روایت خاصه‌ای که در بعضی از شروط اومده که امام علیه السلام فرموده شرط الله قبل شرطکم، از اون استفاده میکنیم که مرحوم آقای سر در بحث تعارض الادله در حل تنافی بین وجوب وفاء به نذر و وجوب حج للمستطیع فرموده از دلیل شرط الله قبل شرطکم میشه استفاده کرد که این واجباتی که خود مکلفین به دست خودشون اون واجبات را موجب ثبوت اون واجبات می شوند، این التزامات مکلفین نفوذشون در فرضی است که مخالف با الزامات ابتدایی شریعت نداشته باشه. علایالن اینها وجوه متعددی هست برای توضیح و تقریب این مطلب که واجبات امضائی در شریعت تقید دارد به عدم مخالفت با احکام ابتدایی شریعت، ولی اصل و تقید بین این اعلام مورد توافق هست، ولی حالا تقیدش بله مقید بودنش از باب تزیق ذاتی هست یا به خاطر دلیل منفصله. دلیل منفصل آیا اهل کل بله المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حلاما الا ما اهل حرامن و حرم حلالن هست، یا دلیل شرط الله قبل شرط کمه، اینها دیگه اختلاف در کیفیت این بله تغییده. ولی اصل تغییر کن مسلمه. خب برای این اساس که دلیل بله تمام واجبات امضایی مقید به عدم مخالفت با احکام ابتدایی شریعت هست، بر این اساس اشکال دوم به فرمایش مرحوم امام در اینجا که فرمودن اینجا بعد وقوع البی تقاعل مزاحمه بین تقاعل مزاحمه بین حرمت تعاون علل اس و بین وجوب تسلیم مبی، اشکال دوم اینه که خب در اینجا چون وجوب تسلیم المبی علی مشتری واجب ابتدایی شریعت که نیست، واجب امضا از واجبات امضایی شریعت، واجبات امضایی هم که مقید به عدم مخالفت با احکام ابتدایی شریعت، اینجا این مورد اگر مصداق تعاون بر اس باشه و دلیل حرمت اعانه بر اس اینجا را شامل بشه، این حرمت به عنوان اولی داره، حرمت به عنوان واجب ابتدایی پیدا میکنه. حرمت به عنوان واجب ابتدایی که پیدا کرد دیگه وجوب و تسلیم اینجا نمیگیره، اطلاق نداره که اینجا را شامل بشه. این مناقشه دوم نسبت به این فرمایش مرحوم امام. مناقشه سوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم که در محل بعد یعنی بعد وقوع المعاوضه اطلاق کلت دلیلین مورد تنافی را مورد بحث را شامل میشه، هم در دلیل حرمت اعانه بر اسم قبول بکنیم اطلاق داره نسبت به مورد بحث و از اون مناقشه اول رفعیت بکنیم، هم در دلیل دوم هم در دلیل وجوب تسلیمم قبول بکنیم اطلاق داره نسبت به مورد بحث و از مناقشه دوم هم رفعیت بکنیم، اگر اطلاق کلت دلیل نسبت به مورد تنافی را هم قبول بکنیم بگیم شامل مورد تنافی هم میشه، ولی مقام از موارد تزاحم حساب نمیشه، مقام از موارد تزاحم بین تکلیفین حساب نمیشه، بلکه مقام از موارد تعارض بین دلیلین حساب میشه، نه از موارد تزاحم. چرا؟ چون ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی در مقام ترکیب اتحادی هست، از جهت وجودی همین تسلیم مبی الی المشتری که فعل واحد وجودی در خارج هست، این فعل هم مصداق تعاون علل اسم هست و هم مصداق تعاون علل اسم هست و هم مصداق تسلیم مبی الی الغیر هست. وقتی ترکیب اتحادی بود ولو عنوانن دو تا عنوان متعدد داریم، ولی اتحادی بودن ترکیب و وجود واحد داشتن مجمع، وجود واحد داشتن مجمع باعث میشه که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشه، نه از موارد تزاحم. مجرد تعدد عنوان با فرض وحدت وجود خارجن، مجرد تعدد عنوان که موجب دخول مورد تنافی در باب تزاحم نمیشه. البته این که مورد از موارد تزاحم نیست بنابر نظر صحیح و قول صحیح در بحث اجتماع امر و نهی هست که اجتماع امر و نهی در شیء واحد وجودی ممتنع هست
اگرچه اون شی دارای دو عنوان متعدد باشه. بنابر این نظر مورد محل بحث ما نحنفی از موارد تضاهم نیست. بله، بنابر مبنای خود مرحوم امام که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، ایشون قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، تعدد عنوان کافی هست برای اینکه مورد از موارد تضاهم بشه. روی این حساب این مناقشه سوم در این قسمت نسبت به فرمایش امام، اشکال سوم اشکال در حقیقت مبنایی هست. یعنی این فرمایش مرحوم امام مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد دارای دو عنوان متعدد هست، این فرمایش مبتنی بر اون مبنا هست. ولی چون این مبنا اشکال به اون مبنا وارد میشه که قول به جواز اجتماع قول صحیح نیست و نظر صحیح امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد وجودی هست، روی این حساب ما نباید مورد بحث را از موارد تضاهم بگیریم، باید از موارد تعارض بگیریم و قواعد باب تعارض را در اینجا پیاده بکنیم، نه قواعد باب تضاهم را. اینم تعلیق دوم در مسئله، که تعلیق دوم نسبت به فرمایش مرحوم امام، بله نسبت به فرمایش مرحوم امام در این قسمت بود که ایشون فرموده بودن که بنابر فرموده بودن بعد وقوع المعاوضه تقع المزاحمه بین دلیل حرمت تعاون علل اسم و دلیل وجوب تسلیم مبی به مشتری. تعلیق سوم در این بحث ناظر به فرمایشات مرحوم امام در اون همین مناقشه در بیان ثانی هست. در این قسمت که ایشون در وجه اول از دو وجه مناقشه فرموده بودن که اونی که موجب بطلان معاوضه میشه عجز تکوینی عهد المتعاقده از تسلیم عوض هست یا مانع شرعی از مقتضای عرفی معامله، مانع شرعی از مقتضای عرفی معامله که تسلیم عوض داخل در مقتضای عرفی معامله است، ولی نهی و مانع شرعی لجهت خارجیه موجب فساد معامله نمیشه. در ما نحنفی هم فرمودن نهی شرعی از تسلیم لجهت خارجی است از باب حرمت اعانه بر اسم، نه به خاطر اینکه خود معامله به ذاتی متعلق نهیه. در مناقشه اول این مطلب را ایشون فرمودن، بعد تنزیل فرمودن مقام را، محل بحث را تنزیل فرمودن به مورد حبس دائم مبی، بله اون متاع فروخته شده را به خاطر استیفای دینش. فرموده بودن همونطور که در جایی که عهد المتبایعین مدیون به آخر باشد و امتنای از ادای دین میکنه، اگر مبی را بفروشد، بله اگر متاع را بفروشد به دیگری، ولی متاع را بفروشد ولی اون شخص آخر که طلبکار هست، مشتری طلبکار، حبس بکنه این مبی را لاستیفاء دین، این حبس این که موجب تعذل میشه، این حفظ موجب فساد معامله نمیشه، بلکه بر مشتری لازم هست که عوض را تسلیم بکنه. چنین حفظی مورد بله موجب فساد نمیشه. مقام را تنظیر کرده بودن به بله اون بحث حفظ دائم متا را لعجل استیفاء دینش. تعلیق سوم مربوط به این قسمته که این تنظیر مقام محل بعد به مسئله حفظ تنظیر صحیح نیست. این تنظیر لیس فی محله و تمام نیست. تنظیر دلیل عدم تمامیتش و اشکال این تنظیر اونی نیست که در فقه العقود اومده که در جلسه قبل هم عنوان شده، بلکه دلیل عدم صحت تنظیر اینه که در جایی را که مشتری طلبکار بوده و بله طلبکار بوده و متاع بایه را حفظ میکنه، میپرسیم که این حفظ قبل از انجام معامله هست یا بعد از انجام معامله هست. اگر این حفظ قبل از بی باشه، زید بایه بدهکار به عم بوده، قبل از اینکه بیعی اتفاق بیفتد خب اینجا بله قبل از اینکه بیعی اتفاق بیفتد مشتری چون طلبکار بوده است از زید، عمل که طلبکار بوده از زید، اومده متاع زید رو حفظ کرده برای اینکه دینش رو ازش استیفا بکنه. 10 میلیون ازش طلب داشت، متاع 10 میلیونی او رو حفظ کرده برای اینکه دینش رو استیفا بکنه. در اینجا در فرضی که حفظ قبل از بی باشه، این حفظ قبل از بی مانع از صحت بی میشه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی که مشتری لعجل استیفای حقش این متاع 10 میلیونی را حفظ کرده، در این فرض که بایه نمیتواند اگه این را بفروشه نمیتواند تسلیم به مشتری بکنه، در این فرض بایه قدرت بر تسلیم عین للمشتری نداره به خاطر تعذر تکوینی، نه به خاطر مانع شرعی. اگر بله حبس مشتری متاع را قبل از بی باشه، این بی صحیح نیست چون تعذر، چون متعذر هست. وقتی که پیش بایه نباشه، مشتری به خاطر استیفاء دین این را در اختیار داره، الان بایه نمیتواند خارجن تکوینن این را تسلیم به مشتری بکنه. چون فرض اینه که مشتری بخواد لعجل استیفاء الحق این مبی را در اختیار داره، خب وقتی لعجل استیفاء الحق در اختیار داشته باشه، معنا نداره که در کنار این تسلم اول که لعجل استیفاء الحق داشت، در کنار تسلم اول بایه بیاد اون را تسلیم بکنه. اصلا در اختیار بایه نیست که بخواد به او در اختیار او قرار بده. پس اگر حبس الدائن متاع مبی را لعجل استیفا قبل از وقوع معامله باشد، این حبس چون موجب تعذر تکوینی تسلیم المبی میشه، مانع از صحت معامله میشه. و اگر این حفظ بعد وقوع بی باشه،
یعنی اول معامله انجام دادن، اول مدیون بوده، 10 میلیون مدیون بوده زید به عمرو، در این حال
یه مالی رو هم به امر فروخته، مالی رو هم به امر فروخته، متاع 10 میلیون رو به امر فروخته. امر الان اومده این مال رو گرفته. خب اینجا وقتی که امر این مبی رو گرفته، این گرفتن امر این متاع را در حقیقت از موارد تسلم مبی میشه. چرا؟ چون اگر معامله واقع شده بود قبل از حفظ، معامله واقع شده معنیش که این متاع خاص را، متاع 10 میلیونی را، کامپیوتر 10 میلیونی را فروخته به این. خب وقتی این کامپیوتر 10 میلیونی را این فروخته به هست، فروخته زید مالک این کامپیوتر بوده، این کامپیوتر 10 میلیونی را به امر وقتی میفروشه، بعد وقوع بی این کامپیوتر ملک امره، ملک امره. خب وقتی ملک امر بود، امر اگر این را گرفت، به هر قصدی که گرفت، در حقیقت مال خودش را گرفته، مال دیگری را نگرفته. چون اخذ مبی، مبی فرض این که مملوک مشتری شده است به این بی، با فرض این که مبی ملک مشتری شده است، اخذ مشتری مبی را به قهر هم باشد، این اخذ المبی با این اخذ المبی تسلم المبی اتفاق می افته، تسلیم مبی به مشتری اتفاق می افته. وقتی که مشتری مال خودش را گرفت، دسترسی به مال خودش پیدا کرد، مال خودش در اختیارش هست، معنا نداره که اینجا بگیم حفظ می کند این مبی را لعید استیفای دینش. حفظ لعید استیفای دین مال جایی است که انسان مال خود مدیون را بخواهد حفظ بکنه، اینجا که مال خودش را گرفته. وقتی مال خودش به دست خودش رسیده، لا معنا لحفظ المبی که ملک خودش هست، لعجل استیفای دینش از بایه. روی این حساب در این مثال حفظ، در این مثال حفظ دائم متاع را، حفظ دائم متاع مبتاع را لعجل استیفای دین، در هیچ یک از این دو تقدیر از قبیل محل بحث نیست، نظیر محل بحث نیست. چون اگر این حفظ قبل از بی باشه موجب، بله قبل از بی باشه، این حفظ موجب تعذر تکوینی تسلیم و عجز تکوینی از تسلیم میشه، و عجز تکوینی از تسلیم که شما قبول کردید، اعتراف فرمودید که عجز تکوینی موجب فساد معامله میشه. اگر این حفظ بعد وقوع بی باشه، این گرفتن مبی بعد وقوع بی باشه، مشتری و طلبکار ملک خودش را گرفته. گرفتن ملک خودش معنا نداره که وسیله‌ای برای استیفای دین حساب بشه. حفظ استیفای دین موضوعاً محقق نمیشه. خب این در حقیقت، پس اینکه مرحوم امام تنزیل فرمودن مقام را به حفظ دائم، این صحیح نیست. و این عدم صحت به خاطر این اشکاله. اما اونچه که در فقه العقود اومده که فرموده بودن که این تنظیر مقام به بحث حبس دائن متاع مبی لعیل استیفای دینهی قیاس و مال فارغ، این تنظیر صحیح نیست، قیاس هست. ایشون فرمودن چرا قیاس مال فارغه، چرا تنظیر صحیح نیست؟ فرمودن فإن الحفظ به عنوان الاستیفا، به عنوان استیفای دل، یکونو به منزلت تسلیم. به خاطر این که به عنوان استیفای دل وقتی که حفظ کرد، خب این تسلیم هم اتفاق میفته، تسلیم تسلم المبی هم اتفاق میفته. هم در حقیقت چرا تسلیم مبی اتفاق میفته؟ از وفا بهی از وفیه بهی دین المشتری، به خاطر اینکه با این تسلیم اون حق مشتری، طلب مشتری هم در حقیقت وفا میشه. خب این مناقشه در فقه العقود نسبت به این مطلب تمام نیست، به خاطر اینکه با همون توضیحی که داده شده که این حبس اگر قبل از وقوع بی باشد، اگر قبل از وقوع بی باشد که اصلا موجب تعذر میشه، موجب تعذر تسلیم میشه، موجب تعذر تسلیم میشه، در دون حساب معنا نداره که معامله صحیح باشه، تعذر تکوینی میشه. ولی اگر این هفت، اگر مقصود ایشون در اینجا اینه که ما به اون قسمت حفظ بعد وقوع بی نگاه میکنیم، در نسبت به اون فرض هم تسلیم مبی اتفاق افتاده به مشتری من باب وفاء به عقد، و هم حبس لاستیفاء الدین اتفاق افتاده، اگه مقصود ایشون این باشه، یعنی ناظر به فرض بعد حبس بعد وقوع بین باشه، اشکالش اینه که در اینجا بعد وقوع بین ولو تسلیم مبی اتفاق میفته، ولی دیگه این رو نمیتونیم به عنوان استیفاء الدین حساب بکنیم، چون استیفاء الدین، حبس استیفاء الدین مال جاییست که مدیون ملک، مال جاییست که دائن ملک مدیون را حبس بکنه، اینجا که مال خودش را حبس کرده، مال خودش را حبس کرده، چجور میشه این را مساق وفاء به دین حساب بکنیم؟ در جایی که انسان مال خودش را حبس کرده معنا نداره که بگیم این را وسیله قرار داده، به وسیله او دینش ادا شده. پس این تنظیر مقام به بحث حبس و دائن متاع مبتارا لعیل استیفاء الدین، این تنظیر که در کلام مرحوم امام آمده است، این تنظیر صحیح نیست و قیاس مقام به اون مقام، به اون بحث لیس فی محلهی، قیاس محل فارغ هست، نه به خاطر اون اشکالی که در فقه العقول اومده، بلکه اشکال این تنظیر همونی بود که توضیح داده شد که اینجا یا حبس را قبل از وقوع البین میگیرید، یا حبس را بعد وقوع البین میگیرید، در هیچ یک از دو تقدیر این تنظیر تمام نیست، مقام از اون قبیل حساب نمی شود. تعلیق چهارم در این بحث ناظر به اون اونیست که در کتاب فقه العقود اومده. در فقه العقود در بررسی مناقشات در کلام مرحوم امام نسبت به بیان ثانی اومده بود که ایشون فرموده بودن این دوتا مناقشه‌ای که مرحوم امام به بیان ثانی داشتن، از این دوتا مناقشه دوم صحیح هست، اما مناقشه اول قابل جوابه. مناقشه اول رو فرمودن قابل جوابه، ولی مناقشه دوم مورد قبوله. چرا مناقشه اول قابل جوابه؟ فرمودن به خاطر اینکه ارتکاز عقلایی ملازمه میبینه بین تشریع حرمت تسلیم و بطلان معامله، بین ارتکاز عقلایی ملازمه میبینه. خب وقتی ملازمه دید، اگر منع شرعی در کار باشه ولو تعذر خارجی نیست، عجز تکوینی نیست، منع شرعی است، ولی همین منع شرعی موجب فساد و بطلان معامله میشه. این بله در حقیقت مناقشه اشکال فقه العقود به مناقشه اول مرحوم امام. ولی این ایراد فقه العقود تمام نیست، چون با مراجعه به کلام مرحوم امام همونطور که در جلسه قبل توضیح داده شد، در وجه اول ایشون بطلان این اختزاء و تحریم للبطلان را فقط در بله اختزای تعذر تسلیم للبطلان را فقط در عیب تکوینی نفرمود، بلکه در کنار عیب تکوینی فرمود اگر مانع شرعی هم در کار باشه، نهی شرعی از تسلیم هم داشته باشیم، در صورتی که اون نهی شرعی به مقتضای عرفی معامله بخوره، اون هم موجب بطلان میشه، اقتضای بطلان را داره. اون چه که در کلام مرحوم امام در وجه اول اومده اینی که ایشون فرموده تعذر موجب فساد معامله میشود، ولی نه مطلقا، در دو جا موجب فساد میشه، یکی عجز تکوینی، یکی مانع شرعی از مقتضای عرفی معامله. این دوتا را در کنار همدیگه قبول کردن در وجه اول. و وقتی در وجه اول ایشون در مانع شرعی هم در جایی که مانع شرعی از تسلیم باشه قبول کردن که موجب فساد معامله بشه، دیگه معنا نداره که در فقه العقود اشکال بکنه که موجبیت بطلان فقط مال عیب تکوینی نیست، بلکه در عیب شرعی، در مانع شرعی هم این اقتضاء للبطلان هست به خاطر ارتکاز عرفی. این قسمتی که به عنوان اینکه ارتکاز عرفی ملازمه هست بین حرمت تسلیم و بین حرمت تسلیم مبیع عوض و بین فساد، خود این ملازمه عرفی در کلام مرحوم امام هم اومده، در وجه اول تصریح شده به این. ایشون فرمودن که اگر شارع نهی بکنه از تسلیم از مقتضای عرفی معامله، این نهی از مقتضای عرفی به معنای رد نسبت به معامله حساب می شود، به حسب فهم عرفی رد از معامله حساب میشه. این که به حسب فهم عرفی رد از معامله حساب میشه، این همون عبادان اخلای اون چیزی است که در فقه العقود اومده. روی این حساب اون چیزی که در فقه العقود اومده به عنوان ایراد بر مناقشه اول مرحوم امام بعد بیان، بله این ایراد تمام نیست، چون حاصل ایراد چیزی هست که در خود کلام مرحوم امام در مناقشه اول اومده. خب اصل مطلب اونجا اومده دیگه، معنی نداره که به امام اشکال بشه که شما چرا منحصر کردید در عیب تکوینی، در کنار او عیب شرعی را هم باید به میان بیاورید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.